مشایع رو زیاد روش فاسودیم یک ثمرات هم تو فقه اصول خودمون هم تو اصول هم خیلی ثمر داره، یعنی یاد بگیریم همون پیشگوشتی هایی که به خیلی درا میخوره چون خیلی چیز پرفایده ای. خیلی خوب، یه بحث مهمی وجود داره در فلسفه، بحث بسیار مهمی است، یه حاشیه هم از حاجی موند، اونو بعدا خودتون نگاه کنید. و اون این که ملاک صدق و کذب چی؟ اول از همه یه نکته رو بسیار بهش توجه بکنید که آدمی اولی که به دنیا میاد بچه، یا حتی خیلی ها میبینید تا بزرگتر هم میشن، به این تنبه ندارند که ما یه ذهن داریم یه خارج، یعنی توجه به این ندارند که ذهن و خارج با هم دوتا. حالا وقتی میگن بچه ها اینجوری هست، بچه ها اصلا معنای دروغ رو نمیفهمن، معنای دروغ رو متوجه نمیشن. یعنی وقتی اول مادرش رو میبینه یا مادرش بهش میگه میام، نمیتونه بفهمه که این جمله یه معدای ذهنی داره، بعد خبر از واقع داره میده. آرام آرام با اشتباهات و خطاهاست که ما متوجه میشیم که اون چیزی که میپنداریم بعضا تطابق با واقع نداره. خطاست که ما رو رهنمون به این میشه که ما بین واقع و ذهن دوئیت داریم، دو تا چیزن، یه ذهن داریم یه واقع داریم، و لذا همینجاست که پای منطق پیدا میشه که انسان به دنبال این میگرده که بدون یک روشی رو پیدا کنه، یک چیزی رو پیدا بکنه که صون عن الخطا بده، او رو از خطا باز داره، از اشتباه در برداشت باز داره، بتونه حد مایز باشه، متمایز کننده جملات حقیقی از جملات دروغ باشه، حقیقت از کذب باشه. اینجا اصلا نیاز به منطق پدید میاد. این که تمایز حقیقت از دروغ چیست و ملاک صحیح بودن و حقیقت بودن چیست، این بحث مربوط به منطقه. این که ملاک در حقیقت و مجاز، حقیقت و غلط چیست. در فلسفه ما بحث از این نمی کنیم، تو منطق باید بحث کنیم. در فلسفه ما بحث از این می کنیم که معنای حقیقت چیست، اساسا حقیقت یعنی چه. بعد که حقیقت ثابت شد، حالا میریم تو علم منطق ببینیم این حقیقتی که شناختیم و گفتیم رو چگونه از دروغ باز شناسیم، چگونه از دروغ تمایز بدیم. پس بحث ما الان در باب این نیست که بیاییم ملاک صحت از فساد رو بشناسیم، ملاک صحیح بودن، حقیقت بودن رو بشناسیم. ما به دنبال این هستیم ببینیم معنای حقیقت چیست. این نکته اول. نکته دوم این که این بحث در فلسفه اسلامی تحت عنوان تطابق با عالم واقع مطرح شده. هر وقت گفتن حقیقت چیست، گفتن حقیقت اونیست که با عالم واقع مطابقه. اگر ما با عالم واقع مطابقیم، اون ذهنیت ما، اون ذهنیت ما حقیقت. یعنی واقعا اگر من میگویم زید آمد، اگر در واقع هم زید آمد، این حقیقته. اگر این تطابق نبود، در عالم واقع زید نیامده بود، میشه دروغ. پس معنای حقیقت میشه از تطابق للواقع، تطابق با واقع. این اشکالایی بهش پیدا شده. در نتیجه متکلم میگم فلاسفه ما اسلامی تلاش وافری کردن این اشکالات رو جواب بده. عمده اشکالات هم در رابطه با قضیه ذهنیه است که راجبش توضیح میده. چرا؟ برای که مطلب توضیحش روشن بشه. در فلسفه یه تقسیم بندی وجود داره، میگن قضایا یا موضوعش جزئی است یا کلی. اگر جزئی است میشه قضیه شخصیه، اگر موضوعات کلی است یا این موضوع وجود در خارج داره یا در ذهن. اگر موضوع در ذهن وجود داره بهش میگن قضیه ذهنیه، اگر در خارج وجود داره. حالا دو حالت داره، یا مراد موجودات بالفعل خارجی هستند، به اینا میگیم قضیه خارجی. اگر مراد قضیه هایی هستند محققتن فی الخارج ام مقدرتن، به اینا میگیم قضیه حقیقی. خب مثلا حالا مثال میزنیم بر هر چهار تاش، زید قائم است، این قضیه شخصی است. قضیه خارجیه، قضیه ذهنیه. مثل این که میگیم الکلی یفید العلم، الکلی جوهرتون عقلیه. این الکلی در خارج نیست، در عالم خارج وجود نداره. یا میگیم مفهوم الانسان لیس بشی، مفهوم الانسان در خارج وجود نداره، ذهنیه. قضیه خارجیه به تعبیر مرحوم آقای حاجی میفرماید مثل این که ما میگیم قتل من فدار، هر که تو خونه بود کشته شد، یعنی هر که الان محققتن به صورت بالفعل در خارج موجود. یا حلکت المواشی، مواشی این شارفا چوپون سرزنون میاد میگه ای داد بیداد سیل اومد همه چارپاها رو برد، حلکت المواشی. این که نمیخواد بگه حتی مواشی که در آینده خواهند آمد، میگه مواشی که الان بالفعل در خارج هستند. پس اینا میشن قضیه خارجیه. و نوع سوم اونایی هم که محققتن ام مقدرتن، یعنی چه اونایی که محققن در خارج الان بالفعل، چه اونایی که یمکن ان یتصور به انهم الموجود. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم الانسان لفی خوص، یعنی چه اونایی که مثل بنده و حضرت عالی هستیم، چه اونایی که در آینده خواهند آمد. خب راجع به این حرف ها داریم، اون بحث دقیقمون تو همین قسمت. این اشکال برخورده، اشکالی که برخورده چیه؟ گفتن خب قضیه خارجی، قضیه شخصی، تطابقش معلومه. میگم در غندون فلزیست یا هست واقعا نیست، لیوان شیشه ایست یا حسن. قضایای خارجی هم خب طبیعت تطابق ممکنه. ما میگیم حلکت المواشی یا واقعا مواشی در خارج، حلکه هم لا. در قضایای حقیقی هم، این قضایای حقیقی هم بالاخره ممکنه همین تطابق براشون باشه. چون وقتی میگیم مثلا انسان لفی خوص، یعنی چه انسان های الان چه آینده، درست آینده یا هنوز نیامدن که ما تطابقش رو ببینیم، ولی بالاخره قابلیت این دارن که بعدها بیان و دیده بشن که تطابق دارن یا ندارن. مثل قضیه شخصیه ای که اخبار از آینده است، مثلا میگم زید فردا خواهد آمد، حالا یا میاد یا نمیاد. مشکل اصلی در قضایای ذهنیه است. قضایای ذهنیه گفتن اینا تطابق با چی داره؟ شما میگید تطابق داره، با چی تطابق داره؟ الکلی فرض فرمایید میگیم الانسان و کلیون یا انو کلیون، این انو کلیون این تطابق با چی داره؟ مطابقش چیست؟ که میگید حقیقت عبارت است از تطابق با واقع. اینجا رد پای چیزی پیدا شده به نام نفس الامر. درک نفس الامر از امور خوب فلسفه است. اگه تونستید تصور خوبی ازش داشته باشید، امیدوار بشید یک گام به فیلسوف شدن نزدیک شد. حالا چیست راجع نفس الامر مفصل صحبت میکنم، تلاش میکنیم انشالله ببینیم هم خودمون بفهمیم هم به دوستان بگیم که اصلا نفس الامر یعنی چی. بعد شب راجع به نفس الامر صحبت میکنیم، چند نمیدیم بعد مفصل راجع به نفس الامر حرف میکنیم. اما بحران از این نقطه آغاز میشه، ولی تا این نقطه اشکال نشه. غربی ها اینجا که رسیدن این راهو ول کردن، گفتن تطابق معنا نداره، ولش کن تطابق، و رفتن تعریف از حقیقت رو عوض کردن. گفتن حقیقت این تقریبا امروزه در دنیا طرفدار داره، این که داریم میگیم این هم علت اینه که طرح میکنیم برای اینکه بدونید. یه مهله های بزرگی پیدا شدن که الان میگن پراگماتیستا، یعنی کسانی که فائده گرا، فائده گرا پراگماتیست. اینها میگن حقیقت آن چیزیست که فایده داره، حقیقت آن چیزیست که فایده داره. دو گونه هم اینو تقریب کردن. برخی گفتن حقیقت آن چیزیست که فایده دارن، برخیشون گفتن اصلا حقیقت یعنی فایده. یه ذره قلیسترش کرد، بازدشتش به یه معنی. حقیقت آن است که فایده دارد، هر چی نفع داره حقیقت. این خیلی پراگماتیستیه، خیلی عملگرایانه است. لذا میگن هیئت بطلمیوس زمان خودش فایده داشت، حقیقت بود. بعد هیئت کوپرنیکی اومد، حقیقت فایده داشت، حقیقت بود. امروز هم هیئت عوض شده یا نشده، جدید آوردی فایده داره، حقیقت. سابقا شما میگفتی زمین ثابته، اونا دورش میتابن، اون نفع داشت به حال بشر، همون حقیقت بود. امروز میگی خورشید وسطه، دور چیز دیگه میتابن، همون حقیقت.
بحث میبرید نظریه خارجیه،
همون یه قضیه خارجی هم، یه قضیه خارجی هم
دید. اگر باشه مثلا فکر کنم مثلا شرط با هم میانه که آره بشریت مثل سودی رو بره، یا دو مثلا شرط میانه که فایده داشته باشه، این زیدون موجود هم سود داره واسه
خب. این فایده رو نمیگن فایده بر ما، میگن که بتواند توجیهگر سیستم منطقی شما باشه. لذا از این زاویه چیزی ممکنه بگیم پیدا میشه تحت عنوان پارادایم. پارادایم که تعبیر فارسی شده به گفتمان، یه خیلی همشه میگه آقا بیایید گفتمانی بکنیم. این گفتمان رو نداریم، ما گفتگو میکنیم. گفتمان یعنی اون فضای حاکم، عینکی که در فضا هست. این پارادایم هایی که حاکم میشه در فضا، یعنی این تحت این شرایط ما فایده میبریم.
اینجا به نسبیت حقیقت
بله، بالاتر ها نسبیه، این نسبته بشه، اونا میگن همینه. لذا میگن نگاه کنید حقیقتا چیزی است. اصلا همه غربی ها پراگماتیست ها شروع میگن همه اون چیزی. بعد این اصطلاح پراگماتیست که اصطلاح فلسفی بوده اومده دستمالی شده تو جزئیات، هم اومده همین که علی آقا میگه، میگن فلانی آقا پراگماتیسته. یعنی چی؟ یعنی فایده گراست. مثلا یعنی اگه نفعش برسه زیدن بکشه میکشه. این اصطلاح دستمالی شده تو اصطلاحات عامه، در کلش میگن حقیقت اون چیزیست که فایده داره. لذا به این بیان خیلی هاشون هستن خدا رو قبول دارن، میگن خدا حقیقت داره چون برای انسان فایده داره. اینکه تصور کنی خدایی هست فایده داره، نفع داره، جهان بی خدا جهان بی خودیه، پس حقیقت داره. لذا کشیشایی داریم به این میان که ماتریالیستن اما خدا رو قبول دارن، مادیگران اما خدا رو قبول دارن. به این برام میگه خدا بودنش نفع داره، ما اگه تصور کنیم خدا هست بهتر زندگی میکنیم. پرانتز زیبا کنم، خیلی از اینا که خرافی هست، حال خرافه هست، بهش میایی باش صحبت کنیم میگه نه اصلا با من صحبت نکن، میدونم اینا خرافه هست ولی من اعتقاد به همین خرافه ها داشته باشم فایده داره بهاره، من با خرافه ها خوشحالم، دارم با همین زندگی میکنم. میدونه خیالاته ما به ازا نداره ولی میگه خیالات من به حال من نفع داره، من با خیالاتم زندگی میکنم خوشم. طرف لذا میبینید یه دکتر پزشک قویه یا مثلا فرض کنید استاد یه دانشمنده، اما میره مرید یک مثلا فرض کنید آدم بیسوادی هم میشه، دستم میبوسه میگه من به خاطر اینکه وقتی میرم پیش او احساس راحتی میکنم، میدونم این هیچی نداره ها از نظر منطقی، ولی احساس آرامش میکنم. همینجا داریم بحثمون باز میشه، خوب گوش میکنید، من دارم بحث باز میکنم، بحث کلام جدیده. همینجا پای میز بین ایمان و بعضا واقعیت علم پدید میاد. طرف میگه من در علم میرم جلو اما ایمان هم چیز دیگریست. این طرف از نظر علمی آدم ماتریالیستیه، خدا پیغمبر قبول نداره اما ایمان داره. به این معنی میگه این من با این راحت ترم، با این برام شیرین تره، اینجوری زندگیم راحت تره. میگه هست دیگه نه نیست، میگه نه این چیزی نیست، همه اینا دروغه، ولی چون به حال من فائده داره من میگم حقیقت. خیلی مبنای گشادیه، یه مبنای بسیار، اگر این مبنا رو بپذیریم از اون چیزیست که بنیان اولیه فلسفه ما، جهانبینی ما، ادیان، همه رو هم میریزه، چون سنگ بنای اوله. به نوعی به اینا اشکالات رو یاد بگیرید، علی‌رغم اینکه تا درست یاد نگرفتید به کار نبرید، اون گفته بود به اینا میگن پوزیتیویستان، بهشون میگن پوزیتیویست، یعنی اثبات گرایان. پوزیتیویست دو مبنا داره، یه پوزیتیویست تو فضای جامعه شناسی داریم که آگوست کونت و اینا پیروان اونن، یه پوزیتیویست فلسفی داریم که بازم از آگوست کونت سرچشمه گرفته اما به نوعی مبنای پراگماتیستی داره. خب کاری الان به اون نداریم، برگردیم. یک نهمی دیگری پیدا شده در زمینه یک قربیه، گروه دیگرشون اومدن گفتن که ما میگوییم حقیقتاً چیزیست که اذهان بشر بر اون توافق دارند. اذهان بشر بر اون توافق علی جواب گفت بنای اغلا. من میخوام نکته رو بگم اینجا بدونید، وقتی میرید یه فلسفه دیگر رو بخونید خیلی تلاش کنید که او رو ترجمه به مبانی خودتون نکنید، او رو با فضای تعریفی خودش یاد بگیرید، چون خیلی وقتا ما برمیگردونیم در حالی که اینا با هم یه تفاوتهای بسیار ریزی دارن، جنگ نمیشن. همین بحرانی که ما بین تو معنای عقل در فلسفه، کلام، عرفان، فقه و اصول داریم. عقل یه معنا نداره، تو اینا با هم متفاوته، ولی وقتی یه کسی متبحره در یکی از ایناس وارد علم دیگه میشه، عقل مطابق معنای خودش معنا میکنه. اینها ممکنه الان بگیم بنای عقلا، اما نمیخوام بنای عقلا رو بگم، یا اگرم میگن ما اون استعمال، اون لفظ رو استعمال نمی کنیم. تعریفش اینه که آنچه اذهان بر آن اتفاق دارد. حالا این در این که این درسته یا غلطه و این اساسا حرف جدید غربی ها، این حرفا چجوریه، چون اینا همه حرفاش مثلا تا حرفای مال تا 60-70 سال، 50 سال، 100 سال گذشته است، نوعاً تو ایران فلسفه غرب با ترجمه، یعنی با کتاب سیر حکمت در اروپای مرحوم فروقی شکل گرفته. تا سالها که متون اولیه ترجمه نشده بود معمولاً افراد با این سیر حکمت کار میکردن. سیر حکمت هم بگیرید بخونید، کتاب خوندنی خوبیه، قابل خوندن هم هست، قابل فهم هم هست. سه جلد در یک مجلد، یک مجلد نسبتاً قصیر، جلد اول سجل اون قرون وسطا و ایناست که افلاطون و ایناست، اوناش نمیخواد بخونید، نه میره به فرفریوس و این چیزا شروع میشه. اوناش حالا جلد میتونه از جلد دومش آدم شروع بکنه که قرون وسطا است، به جلد سومش که به قول عربا تاریخ الفلسفه الحدیثه اش میگن. عربا هم توی زمینه کتاب خوبی دارن. اما عمده قضیه جلد دوم، جلد سومش، جلد دومش بیشتر قرون وسطا است، مثلا آنسلم و از مثلا سن توماس و سن آکویناس و اینا که بزرگان فلسفه غرب، فلسفه مشا و فلسفه اشراق در دوره قرون وسطان و قرون جدید چند که با جلد سومش شروع میشه. جلد سومش بیشتر شاید فایده بر ما داشته باشه، اون دوتاشو تقریبا بلدیم. حالا بلدیم به این معنی که سیر تاریخی اونها رو نمیدونیم، ولی مطالبشو خیلی هاشو بلدیم. اما مسائل جدیدش اصلا با فلسفه جدید غرب با فرانسیس بیکن شروع میشه و با دکارت، بعد جلوتر میاد، میاد به فیلسوفان انگلیسی و بعد کانت و بعدم میاد تو نهله های جدید فلسفه غرب که اون بعد از فروغی خیلی ها دیگه پیدا شدند که طبعا فروغی ننوشته. البته خیلی ها هم بعدا انتقاد به فروغی کردن که تو اشتباه نوشتی. این فروغی رو خیلی ها متهم میکنن به اینکه پایه‌گذار اشتباهات اندیشمندان و فیلسوفان ایرانی است، چون اینا خودشون بلد نبودن، رفتن او رو خوندن، از روی او حکم کردن. مثل خود آقای مطهری رو خیلی از کسانی که نقدش کردن، مثلا فردید و اینا خیلی جا نقد کردن آقای مطهری رو، بهش گفتن که شما حرفای غربی ها رو از روی سیر حکمت فروغی گفتی، در حق فروغی اشتباه ترجمه کرد. او برای ممکن هم هست این خیلی چیز پیچیده، مثلا الان هم که ترجمه های خیلی زیادی از کتابشون اومده، البته فلسفه غرب حتما استاد میخواد، بی استاد نمیشه. خب یعنی شروعش مثلا، حالا بعدش مطالعاتش بحثی داره، بنیانهاش رو تو اول آدم این اشتباهی که الان بهتون گفتم پیش میاد. مثلا میرسید میبینید تو یک از بزرگان اونها، یکی اسمش اینا لایبنیتس، لایبنیتس از فلاسفه نسبتاً بزرگ غربه، خیلی هم ضد اسلامه، خیلی هم ضد مسلمونه، زندگی بی خودی هم داره، خیلی زندگی خیلی آلوده به مادیاتی داره، ولی خیلی هم ضد مسلموناست. و این آقای لایبنیتس میگه منادولوژی، تو کتابش هم هست منادولوژی. خب مناد ترجمه شده به جوهر، بلافاصله ما میاریم این جوهره، وارد میشیم ذهن فلسفی ما، جوهر و عرض و اصلا اون جوهر او رفتی به این جوهر نداره. یا مثلا بحث کنید که به راسیونالیست ها میگن عقلگرایان، عقل گرایان این معنی عقل ما که اینا رو بدن میکنیم نیست. یا مثلا فرض کنید اونا رو ترجمه کنید مشون رو به اصالت الوجود، به اونا میگه دستون ترجمه کردن یکی از اعلای قریب به اصالت الوجود، در حالی که اساسا اون اصالت الوجود اگزیستانسیالیست کالو به نوعی به اصالت وجود ترجمه شده، ربطی به اصالت وجود ما ها نداره، این خیلی بحث دیگه ایه، دوتا چیز متفاوته. حالا بگذاریم بریم، این بحثمون نبود. به هر حال می‌خواستیم بگیم در میان غربی ها هم این تفاوت بنیادین وجود داشته، این اشکال رسیده که اونا تطابق رو ول کردن، برگشتن اومدن به تعریف‌های دیگه. ما طبق مشی خودمون تعریف می‌کنیم به تطابق. همینجا بحث رو نگه می‌داریم. یک قضیه عبارتی بخونیم پایان بحث، نکته‌ای رو بگم پایان نکته آخرش، نکته مهمی است که حاجی اینا ندارن، یه تنبه بسیار خوب است تو اصولا به دردمون میخوره. حالا پس ما الان فعلا تا قبل از اینکه برسیم بگیم نفس الامر چیست، به این نتیجه رسیدیم که حقیقت چیست، مطابق با واقع. حقیقت چیست، تطابق با واقع. اون حقیقی چیست، مطابق با واقع. در قضیه خارجی مطابق با واقع، قضیه حقیقی مطابق با خارج، در قضیه خارجی مطابق با خارج، عزایای ذهنیه مطابق با نفس الامر. نفس الامر چیست؟ فردا توضیحش میدیم. ببینیم عبارت بددستی هم داریم، عبارت رو ببینیم. قرآن فی بیان منات صدق فی القضیه، یه پاورقی هم داریم، اونم باید بخونیم، لذا تندتر میخونیم که این دو سه تا نکته رو جانمونه، ولی فردا دوباره این مثل امروز باید طولش. حل و حکم، حکم نسبت و حکمیه. بیرون بگم حواستا قبل اینکه بخونیم بعدا نگن عبارتمون رو به هم زدیم. حل و حکم نسبت و حکمیه. خوب دقت کنیم پاورقی رو همین اولش بخونیم. نسبت و حکمیه چیه؟ زید قائم است. ما تا حالا میگفتیم نسبت و حکمیه معقول اولاست، یعنی در خارج وجود داره، مثل زید. زید هست، قیام هم هست، نسبت و حکمیه است، پیوند این ها هم در خارج وجود. مرحوم حاجی اینجا پاورقی داره که میخواد بگه نه، نسبت و حکمیه در خارج وجود نداره، بلکه معقول ثانیه، منشأ انتزاع داره در خارج. این پاورقی رو توضیح ندادن، نه مرحوم آملی توضیح داده، نه حتی اینجا دیدم آقای انصاری توضیح داده، نه هیدجی توضیح داده. این پاورقی آجی مقدار پاورقی گنگیه، لذا میذاریمش فردا این پاورقی رو میخونیمش که الان هم حالشو نداریم بیشتر راجعش توضیح بده. ببینیم الحکم نسبت حکمیه، اون پاورقی زنگم پاورقی یکه. حالا یک شم اینه، میگه تعقیب و مباحث العدم به علت این که این رو پشبند مباحث عدم رو بردیم، این قره رو بعد مباحث عدم رو بردیم، این به خاطر اینه که به اعتبار ان نسبت معدومتون تا خارج، به اعتبار اینه که نسبت در خارج معدومه. این معدومه یعنی چی؟ این در خارج نیست، بلکه منشأ انتظار داره در خارج. حالا بازیش توضیح میدیم، یه مطالعه حتما مباحث معقول ثانی رو بکنید تا انشالله فردا یه تمرینی هم شده باشه، یه بازگشت به مباحث معقول ثانی که گفتم مرحوم آقای مطهری می نویسه که معقول، یعنی می فرماید که معقول ثانی از چیزایی است که ما داریم غربی ها ندارن و همه بدبختی غربی ها از نداشتن اینه. آقا تعبیر ایشونه الهوک ان فی قضیت خارجیت صدقه، مثل الحکم، کدوم حکم؟ حکم القضیت الحقیقیت صادقه للعین انطبقه. حکم و نسبت حکمیه اگر در قضیه خارجی صادق باشد، با خارج یعنی با عالم عین منطبق است. اینجوری باید خط و معنا کنیم، مثل حکم در قضیه حقیقیه صادق. یعنی به عبارت دیگه از این ور معنا کرده، گفته حکم در قضیه حقیقیه و در قضیه خارجیه چی صادقه؟ وقتی که منطبق با خارج باشه. الحکم ان فی قضیت خارجیت صادقه، حکم اگر در قضیه خارجی صادق باشه، تو پرانتز مثل حکم در قضیه حقیقیه صادقه، پرانتز بسته، حکمی که در قضیه خارجیه و در قضیه حقیقی صادقه است چه صفتی دارد؟ للعینه این طبقه، با این منطبقه. یعنی صفت نیستان للعینه این طبقه، جزای اینه. این فی خارجیت صدقه مثل حقیقیه فا انطبقه للعین، پس منطبقه است با این. خب این نکته رو از بیرون بگیم. سابقا مفصل پارسال توضیح دادیم فرق حق و صدق چی بود؟
حق نفس‌بندی
سر مطابقت با واقع. میگن سابقه لسان، سابقه لسان یعنی چی؟
جواد
لسان یعنی از اون موارد فقط در اشتباه که صدق نمی‌کنه. حق و صدق رو ما سابق بر این تو اوائل سال یه جایی تو متون نوشتیم، اما
متون مطابق با واقع
احسنتم،
اما صدق واقع مطابق با واقع
احسنتم آقای محمودی. ترکا رو روسفید کردیم، تجور پیداش کردیم
عبارت خودتون
میدونم تجور کجا پیداش کردیم، من خودم نمیدونم کجا گفتم امروز که خودم بگردم
نبهد ولحق و ماهیت و
علیه. آه اونجا حق عبارت هست از قولی که مطابق با واقع هست، صدق عبارت هست از واقعی که مطابق با حق هست. خب و حق و هو یعنی و صدق و چون حق و صدق یکی هم یه زاویه نگاهشون فرق میکنه، این عبارت تحت آن و حق و هو من نسبت حکمیت تامت خبریت. یه پرانتز بزرگ بگذید اینجا، آقا چرا گفتی حق چرا صدق نگفتی؟ ما اینجا چون محلمون محل بحث و منات صدقه می‌فرمایند و تعبیر به حق کردیم تا اشاره بکنیم الی اتحادهی به ذات مع صدق، تا بگیم حق و صدق متحد هستن. چه چی؟ به ذات. به ذات یعنی چی؟ یعنی ذاتن مصداقن یکی هستن. مثلا میگیم خبر هم صادق هم حقه، ذاتن
یعنی مصداقن،
هم ذاتن هم مصداقن. خب تعبیر به هم کردیم تا اشاره بکنیم به اتحاد حق با صدق به ذات. و اینجا ذاتن معنای مصداقن ها، معنای مفهومن نمیخوایم بگیریم، اما مفهومش ممکن دو تا دو تا مفهوم باشن، نه مصداقن اون رو کار. و این صادق خب الخبر المطابق بالکس، مطابقه با چی؟ للواقع. والحق خب الخبر المطابق للواقع، خبر و واقع رو در نظر بگیری، خبر و واقع. اگر از این جهت نگاه بکنی که این با او مطابقه بهش بگیم صدق، اگر از این اشتباه بکنیم که او منطبقه بر اینه به این میگیم حق. خب یه چیز همین خبر هم صادقه هم حقه، اگر به این حیث و این نگاه بکنیم که این مطابقه با اوست بهش میگیم
صادق.
اگر از این اشتباه بکنیم که او مطابق اینه میشه. خب پرانتز سرخ والخبر هو والخبر والحق هو والخبر المطابق بالفعل، پرانتز بسته. و حقه من نسبت حکمیت، نسبت حکمیه تامه خبریه. حقه این عبارت خوب معنا کنید بنویسید بعدا بیزنسیم توش، یعنی حق که شد صدق. پس میذاریم اینجا صدق دار ما راحت‌تر بفهمیم.
برنامه
بسته شد بعد للواقع بسته شد. این عبارت عربیش رو می‌نویسیم تا بعد مضمون بشه. صدق الحکم من حیث و نسبت حکمیت فل قضیت ذهنیه مطابقت اول نفس الان. میگم دوباره این بعدش بنویسید اینو، این به چه رو می‌خوام اینجوری به عربی برگردونم. صدق الحکم من حیث نسبت حکمیت فل قضیت ذهنیه، صدق الحکم چیه؟ مطابقت حول نفس الامر. معنی شعر اینه و حقه من نسبت حکمیه هو زمینش میخوره به چی؟ به حکم. یعنی صدق حکم، صادق بودن حکم از این حیث به یک نسبت حکمی داره که این نسبت حکمی فعل ذهنیه است، یعنی فعل قضیت ذهنیه است. صدقش چیه؟ صدقون لنفس الامر، مطابقت با نفس الامر. این فعل ذهنیه متعلقه به نسبت حکمی است، به اون نسبت حکمی که بالا اومدی. نسبت حکمی همون است در قضیه زید صادق است، زید قائم است. معلوم شد؟ تو بگیم یه بار دیگه حتی معنا کنی یا نه دیگه. و تلخیص المقام ان القضیه قد تؤخذ خارجیه، قضیه گاهی اوقات اخذ می شود خارجیه. و هی التي حکم فیها على افراد موضوعها الموجوده في الخارج محققتا. اصل اساسی مستعمل